شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 21 ماه ژانویه با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که می‌دونید هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. قبل از شروع برنامه باید خدمتتون عرض بکنم که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارن برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه در این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب سراپا گوش هستیم تا بشنویم آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا رو از زبان شما.
بله حتما. هفته گذشته خب یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که در مورد این مفصل ما صحبت کردیم که در جریان هم هستن دوستان، ویزاهای بیزینسی متاسفانه خیلی روند منصفانه ای نداشتن و بعد از اینکه این دولت جدید سر کار اومد خب تقریبا بررسی ویزاهای بیزینسی متوقف شد. همین باعث شده بود که خب هم ما و هم خیلی از وکلای دیگه، خیلی از کلاینت ها اعتراض بکنن به دولت که این عملا بدون نتیجه هم بود. حتی ما اومدیم از طرف انجمن وکلای ایرانی در استرالیا هم یک پتیشنی اعتراضنامه‌ای اگر بخوایم اسمشو بذاریم تهیه کردیم که این رو هم ارائه کردیم. متاسفانه اون هم نتیجه ای نداد، ولی خوشبختانه اخیرا با تلاش یکی از همکاران خوبمون آقای دکتر احمدی یک پتیشنی توی این در حقیقت از طرف این وبسایت رسمی نماینده های استرالیا این تاییدیه رو گرفت. خب یه پروسه‌ای داره که باید بره و این تاییدیه چند هفته هم ممکن طول بکشه، ولی خوشبختانه این تاییدیه این پتیشن رو گرفت که این عملا مخاطبش نمایندگان استرالیا هست و یک پتیشن رسمی هست که 4 هفته فرصت دارن که حالا هم کلاینت ها هم حالا اقوامی دارن، هر کسی که در دسترسشون هست هم وکلا بیان و این پتیشن رو امضا بکنن. الکترونیک هست که آدرسش رو هم من حتما بعد از این صحبتمون خدمتون میدم که زیر حالا پست حتما بذاریم. خواهشم از دوستان اینه که یه لطفی بکنن، به ما کمک بکنن که ما هم بتونیم کمکشون بکنیم تا جایی که میتونن، به هر کی میتونن بسپارن که این اعتراضنامه رو، این پتیشن رو که با قبلی ها میشه گفتی که فرق داره، خیلی رسمی تره و ناچارن به هر حال این نماینده ها یک فکری براش بکنن، این رو امضا بکنن. به هر کسی میدونین این رو هم بسپارین که اونها هم هر چی تعداد امضاها بالاتر بره مسلما قدرت و تأثیر این پتیشن ها بیشتر هم خواهد بود. خواهشم اینه که این رو جدی بگیرین و به هر کسی که منتظر ویزای 188 هست این رو بگین که این رو امضا بکنن که بتونیم که با امضاهای بالاتری سابمیت بکنیم توی این 4 هفته که امیدواریم به هر حال یک نتیجه‌ای بده که شروع بکنن این بررسی پرونده های 188 رو آغاز بکنن. به هر حال این یک دستاورد خوبی بود که با همت همکارانمون حالا تا اینجا پیش رفته، از اینجا به بعدش هم کمک دوستان رو میخوایم، این رو حتما در نظر بگیرم. هفته گذشته در مورد ویزاهای اسکیل اگه بخوایم صحبت بکنیم، روند ویزاها همچنان خوب بود، چه ویزاهای 189 چه 190. اصولا بیشتر ویزاهای 189 بود، مال کسانی بود که حالا پروندهشون مشکلی نداشت و توی یک سال اخیر سابمیت شده بودن. معمولا الان مدت زمان بررسی پروندهای 189 بین 11 تا 13 ماه طول میکشه. متاسفانه همچنان ویزاهای 491 با اینکه یک تکونی خورد اون اوائل، خیلی به ندرت ما میبینیم که ویزای 491 بررسی بکنن. البته این یه مقدار عجیب هم هست به دلیل اینکه خب الان دولت داره خیلی سعی میکنه که جمعیت مهاجران رو به منطقه ریژنال سوق بده، که عملا این ویزاهای 491 میتونست یه کمک بزرگی باشه، ولی این برخلاف شعارهایی هست که دولت میده و متاسفانه فعلا خبری از ویزاهای 491 با اون سرعتی که 189 ها و 191 ها دارن نمیبینیم ما این رو. امیدواریم این هم به زودی اتفاق بیفته و اگر هم دیدیم این روند به این صورت داره ادامه پیدا میکنه، ممکنه یک پتیشنی رو هم برای این قضیه آماده بکنیم. حالا صحبت از 491 بکنیم، یه موردی رو یادآوری بکنیم. یکی از کاندیشن هایی که این ویزای 491 داره برای کسانی که گرفتن این هست که توی این پروسه حالا 3 ساله‌ای که شخص باید طی بکنه تا به اقامت دائم برسه، کیس آفیسر ممکنه باهاتون تماس بگیره و ازتون بخواد که ثابت بکنین که در منطقه ریژنال زندگی میکنین یا کار میکنین. این مورد ما تو هفته گذشته چندین مورد داشتیم، یعنی شروع کردن به خیلی از ویزاهای 491 ایمیل زدن و گفتن که حالا ثابت بکنین، تننسی اگریمنت بدین، بانک استیتمنت بدین، بر نحوی ثابت بکنین که تو منطقه ریژنال هستین و تو منطقه شهرهای بزرگ اون مناطق غیر ریژنال زندگی نمی کنیم. بنابراین اینو در نظر داشته باشین، حتما ایمیل اکانتتون آپدیت باشه که این ایمیل رو دریافت بکنین. اگر جواب ندین و کیس آفیسر قانع نشه، ممکنه برای ویزاتون مشکل ساز بشه. بنابراین اینو در نظر داشته باشین. خیلی از دوستان هم میپرسن که راند دیگه ای در ژانویه قرار برگزار بشه یا نه. من اینو نمیدونم واقعا از بر اساس چه چیزی یهو یه تعداد بالایی اومدن اینو از ما سوال کردن. نه فعلا قرار نیست داره مهاجر راندی برگزار کنه، اطلاعی داده نشده. بعیدم هست، چون ما هفته آخر دسامبر یه راند داشتیم که اکثرا هم رشته های، یعنی فقط هم رشته های زیر مجموعه هلت و ایژوکیشن بودن. با این رویه هم که دولت داره که اولویت رو گذاشته برای این رشته ها، پیش بینی میکنیم که حالا خیلی باز هر ماه حداقل دعوتنامه‌ای نداشته باشیم. اگر هم داشته باشیم، باز من فکر میکنم که فقط محدود بشه به این رشته های زیر مجموعه تیچینگ و هلت. بنابراین نه، فعلا صحبت از این که راندی در ژانویه داشته باشیم نیست، و اگرم باشه خب یه مقدار دیرتر خواهد بود اگر باشه، و من فکر میکنم که مثل سری قبل باشه، همه رشته‌ها لزوماً نتونن دعوتنامه بگیرن. هفته گذشته حالا همچنان بحث داغ تأثیر نرخ مهاجرت بر روی هزینه های زندگی در استرالیا داغ بود. تأثیر نرخ مهاجرت بر روی اجاره ها، بر روی نرخ بیکاری در استرالیا. خب خیلی از حالا اقتصاددانا، خیلی از تحلیلگران این منابع خبری در جهت این هستن که حالا نرخ افزایش نرخ مهاجرت تأثیر مثبتی روی اقتصاد استرالیا داره. به خصوص این یک مؤسسه هست که OECD هست، که Organization for Economic Cooperation and Development هست. OECD اومده و یک تحلیلی رو انجام داده و خب یکی از منابع قوی هست، یکی از ارگانیزیشن های قوی هست در مورد مسائل اقتصادی، و اومده توی اون تحلیل کرده و نشون داده که درسته که مهاجران میان و به داخل استرالیا و حالا کارها رو میگیرن، یعنی پوزیشن ها رو پر میکنن، جاب ها رو میگیرن، ولی از طرف دیگه اشتغال زایی هم میکنن، شغل های جدید رو هم به وجود میارن، که اینها همه مثبت هست، ولی به این معنی نیست که اومدن اونها به استرالیا باعث میشه که تمام جاب ها گرفته بشه. نه، جاب های جدیدی رو هم میان و اونها ایجاد میکنن. مورد دیگه این که خب درسته که میان خونه ها رو اجاره میکنن و این ممکنه که فشار بیاره به سیستم اجاره استرالیا و اجاره ها رو بالا ببره. ولی یادمون باشه که همین مهاجرا هستن که کمک هم میکنن، حالا توی مقاطع مختلف، چه تریدینگ ها، چه انجینیرینگ ها و غیره، همین مهاجرها هم هستن که خونه ها ساخته میشه. بنابراین همه اینها به همدیگه کمک میکنه و اون نرخ بالای مهاجرت عملا یک سودی برای اقتصاد استرالیا داره. یه مؤسسه دیگه هست، مؤسسه آکسفورد اکانومیکس هست، که اون اومده تحلیل جالبی کرده. حالا این گزارش ها رو پیشنهاد میکنم بخونی، خیلی جالبه. اون حتی اومده و یک مرحله فراتر از این هم رفته و اومده تحلیل کرده و نشون داده که الان استرالیا، خب به خاطر این نرخ بالای بهره‌ای که هست و تورمی که هست، داره توی یک، شاید بشه گفت، رکود اقتصادی میره، توی ریسشنی ممکنه بره. ولی این نرخ بالای مهاجرت، حالا با دلایل اقتصادی که توضیح دادن، میتونه این ریسشن رو، این رکود اقتصادی رو جلوشو بگیره. یعنی وجود مهاجرها کمک میکنه برای اینکه استرالیا اقتصاد پویاتری داشته باشه و مسلما مناطق ریژنال هم مثل نورتن، قسمت‌های شمالی استرالیا، که نه لزوما نورتن تریتوری، کلا قسمت‌های شمالی استرالیا، ممکنه حتی ایالت‌های کوینزلند قسمت‌های شمالیش باشه و یا خود ایالت نورتن تریتوری، اینها به شدت همچنان احتیاج به افزایش جمعیت دارن، احتیاج به نیروی مهاجر دارن، احتیاج به نیروی ماهر دارن. کما اینکه توی، فکر میکنم 2 هفته پیش بود، که سران ایالت ها با وزیر مهاجرت جلسه داشتن در مورد برنامه های مهاجرتیشون. خب خیلی ها همون برنامه‌ای که خود مهاجرت هم عملا دنبالش هست، دارن فشار میارن به دولت و اداره مهاجرت برای اینکه مهاجرها رو بیشتر به سمت مناطق کم جمعیت ریژنال سوق بده. بنابراین این تحلیل ها، این گزارش ها، این خبرهایی که توی هفته گذشته به خصوص خیلی زیاد منتشر شد، همه در جهت مثبت هست، همه در جهت این هست که افزایش اون ماگریشن ریت کمک میکنه به اقتصاد استرالیا، کمک میکنه به اینکه شغل‌های بیشتری به وجود بیاد، کمک میکنه برای اینکه مهاجرها به مناطق کم جمعیت برن، به اقتصاد مناطق ریژنال هم کمک بکنن، که اینها همه خوب هست. اینها همه نشون میده که احتمال خیلی زیاد دولت و اداره مهاجرت هم ناچار به این تحلیل‌ها، به این گزارش‌ها گوش بده و برنامه مهاجرتیش رو هم بر اساس اینها تنظیم بکنه. به هر حال حالا این روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ببینیم این تغییرات مهاجرتی به چه صورت خواهد بود، ولی چیزی که مسلمه و مشخصه اینه که اکثر تحلیل ها در جهت مثبت و در جهت افزایش نرخ مهاجرت بوده.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم حسنا داریم. گفتن که ویزای 309 من تازه اومده، مهلت پاسپورتم 7 ماه هست. آیا برای ورود به استرالیا پاسپورت باید 6 ماه اعتبار داشته باشه یا خیر؟ اضافه کردن که من الان ایران هستم.
خب ببینین، شما هم با همون پاسپورتی که حتی 7 ماه هم اعتبار داشته باشه میتونین به استرالیا بیاین، مشکلی نداره. ولی بحث سر اینه که شما اگه بخواین پاسپورتتون رو در ایران عوض بکنین، این پروسه بسیار ارزونتر، سریعتر و راحتتره برای شما تا حالتی که شما با اون پاسپورتی که 6-7 ماه اعتبار داره بیاین استرالیا و بخواین توی استرالیا عوضش بکنین. دوتاییش میشه. من پیشنهاد میکنم که این ریسک رو نکنین، راه آسونتر و سریعتر و ارزونتر رو پیش ببرین. در عرض 1 هفته میتونین در ایران پاسپورت جدیدتون رو بگیرین و بعد اطلاعات اون رو توی سیستم آپدیت بکنین، توی ایمی اکانتتون آپدیت بکنین که برای ورودتون مشکلی پیش نیاد و بعد با اون 5 سال میتونین با خیال راحت به استرالیا سفر بکنین. وقتی میان اینجا، پروسه عوض کردن پاسپورت به اون آسونی ایران نیست، به اون ارزونی ایران نیست. خب حالا یا پستیه یا حضوریه و زمان هم میبره و هزینه‌ش هم به مراتب از ایران بالاتره. بنابراین پیشنهاد من اینه که قبل از اینکه بیان اینجا حتما نسبت به تمدیدش اقدام بکنیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای حسام داریم. گفتن که دو تا سوال دارن. یک اینکه من کاردانی مکانیک خودرو دارم و سابقه کار مرتبط 14 ساله دارم و TRA اسس گرفتم. لیسانس تأسیسات گرفتم 4 سال بعد از فوق دیپلم. وقتی EOI پر میکنم امتیاز لیسانس در EOI 5 امتیاز میده. آیا بعداً مشکلی نمیخورم این 5 امتیاز که برای امتیاز لیسانس میده؟ آیا رشته یکم نامرتبط مشکلی داره؟ لیسانس بابت امتیاز تو پرانتز اضافه کردن که من سابقه کارم مرتبط هست ولی یک لیسانس رشته دیگه گرفتم. سال دومشون هم این هستش که موتور مکانیک برای 491 چه امتیاز شما دعوتنامه داشتین؟
ببینین، حالا این سوال برای من یه ابهامی داره. به صورت کلی شما اگر لیسانسی دارین و این لیسانس از دانشگاه سکشن 1 باشه، این لیسانس بهتون 15 امتیاز میده. اگر لیسانس از دانشگاه سکشن 2 باشه، این بهتون 10 امتیاز میده. حالا اینکه این لیسانس مرتبط باشه یا غیر مرتبط دیگه تأثیری در اون امتیاز نداره، یعنی حتی شما با لیسانس غیر مرتبط هم میتونین اون 10 امتیاز یا 15 امتیاز رو بگیرین. حتما نباید مرتبط باشه برای گرفتن امتیاز. حالا بعضی از اسسمنت ها گرفتن اسسمنت لیسانس مرتبط میخوام، اون یه بحث دیگه، ولی شما که اسسمنتتون رو گرفتین دیگه بحث امتیاز فقط دارین دیگه، این رو باید در نظر بگیرید. در مورد موتور مکانیک، دعوتنامه هایی که برای 491 هست الان خیلی اتفاقا دعوتنامه های بالایی نداشته، تعداد دعوتنامه های بالایی نداشته و تا اونجا که من یادمه با 70-75 امتیاز بوده. حالا توی برنامه هفته پیش هم گفتم الان خیلی از ایالت ها ظرفیتاشون پر شده، خیلی از ایالت ها هم ظرفیتاشون خالیه همچنان، که این پیشبینی رو میکنیم که ایالت هایی که ظرفیتشون خالیه، به خصوص ایالت هایی که فقط نیمی از ظرفیتشون رو استفاده کردن، یه مقدار ممکنه بیان رشته های بیشتری رو بگیرن، یه مقدار ممکنه بیان رشته هایی که گرفتن رو با امتیاز کمتری در نیمه دوم سال بگیرن، چون ما تا الان داریم نیمه دوم، منظوریم نیمه دوم سال مالی هست. بنابراین این روند میتونه یه مقدار تسهیل بشه در این چند ماه که تا آخر ماه جون فرصت داریم. باید صبر بکنیم و ببینیم که امتیاز موتور مکانیک برای 491 چی خواهد بود، که امیدواریم شما هم جز اونهایی باشین که دعوت نامه رو میگیریم.
بله، سوال بعدی رو از آقای نیما داریم. گفتن که تاریخ 3 دسامبر 2022 دعوتنامه ویزای 491 برای ساوت استرالیا دریافت کردم و 6 اکتبر 2022 اپلیکیشن خودم و خانومم رو سابمیت کردم. هر دو اسس داریم و فود تکنولوژیت هستیم. مدیکال و بایومتریک رو انجام دادیم و نزدیک به 15 ماهه که منتظریم. اولا میخواستم بپرسم به نظر شما این پروسه چقدر دیگه طول میکشه و دوما اینکه ریجکتی ویزای تحصیلی 500 که قبلا داشتیم آیا تأثیر منفی روی ویزای 491 میگذاره یا خیر؟
خب بله، ببینید الان توی اتفاقا اخباری که همین امروز هم در مورد صحبت کردیم توضیح دادیم، ویزای 491 متاسفانه روند سریعی نداره بررسیشون، خیلی طولانی شده. الان نزدیک یک سال و نیم هست که دولت استرالیا عملا اومده و اولویت رو داده روی بررسی ویزای 189 و بعد از اون 190. متاسفانه تاریخ دقیقی نمیشه داد، خیلی کند هست، خیلی هم عجیب هست. باز من تاکید میکنم به دلیل اینکه خب از یه طرف دولت استرالیا میگه من احتیاج دارم که مهاجرای بیشتری به مناطق کم جمعیت برن، از طرفی نمیاد این ویزای 491 رو سریع بررسی بکنه، در صورتی که قبلها ویزای ریژنال ویزاهای بسیار سریعی بودن. حالا 491 قبلش 489 بود و اینها ویزاهای بسیار بسیار سریعی بودن، ولی الان متاسفانه نمیشه براشون زمانی پیش بینی کرد و گفت که چقدر طول میکشه. در مورد سوال دومتون، ریجکت ویزای تحصیلی تاثیر منفی روی الانتون میذاره؟ واقعیت باید ببینیم که چه دلیلی داره که ویزای 500 شما، ویزای تحصیلی شما رد شده. ببینین رد شدن علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که حالا به خصوص در مورد ویزاهای دانشجویی، حالا به هر دلیلی ما قانع نشدیم و از اینکه درستون تموم میشه به کشورتون برگردیم. خب این مشکل ایجاد نمیکنه در مورد ویزای 491، چون که دیگه اون مورد عملا مغایرتی با ویزای 491 که شما نداره. یه زمان هست شخص ویزای مثلا 500ش یا هر ویزای دیگه ای که داره رد میشه به این دلیل که اداره مهاجرت به هر ترتیبی متوجه میشه و میفهمه که مدارک و اطلاعات دروغین به اداره مهاجرت داده شده. خب این مسلماً وقتی که این رو رد میکنه بعضی وقتا بند میذارن، اینکه خب تحریم میذارن چند ساله، این تأثیر میذاره رو ویزاهای بعدی. ولی به صورت کلی اگر این اتفاق نیفتاده و صرفاً دلیل رد شدن این بوده که حالا نمیدونستن که شما، مطمئن نبودن که شما برمیگردین بعد از درس خوندنتون به کشور خودتون، این نه تأثیر رو ویزای 491 نداره. حالا باز یه پرانتز هم اینجا ما باید باز بکنیم و اون اینه که به صورت کلی شما هر ویزایی رو که میخواین در استرالیا دارین سابمیت میکنین، با ویزاهای قبلی نباید اطلاعات متناقضی هم بدین. یعنی تو ویزای دانشجوییتون مثلا نیومده باشین، مدرک تحصیلی سوابق کاریتون یه چیز دیگه اعلام کرده باشین، الان برای 490 کلا اومده باشین یه چیز متفاوت با اون رو اعلام کرده باشین. بنابراین اینها هم نکات مهمی هستن که حتما باید زمانی که ویزای دوم رو سابمیت میکنین در نظر داشته باشین.
بله، سوال بعدی رو از آقای احسان داریم. گفتن که خانومم ویزای دانشجویی 6 ماه آینده تموم میشه و طبق قانون جدید اگر که اجرایی بشه به فارغ التحصیل بالای 35 سال ویزای فارغ التحصیلی تعلق نمیگیره. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم این که قانون بالای 35 سال برای دانشجویان جدید ورود هستش یا شامل همه دانشجوها خواهد شد؟ و سال دومی که در صورت که ویزای فارغ التحصیلی شامل حال خانومم نشه، اگه برای ویزای تلنت اقدام بکنه، ما اتوماتیک روی ویزای بریج میریم تا اومدن نتیجه ویزای تلنت یا خیر؟
خب ببینین، این که این قانون کاهش پیدا کردن سن روی به 35 سال، ببینین اینا هنوز همچنان در حد پیشنهاد هست. اینکه این از کی قراره به اجرا در بیاد و از همه مهمتر اینکه اجرا شدنش، حالا کلن اون شرایط جدید که هم افزایش نمره زبان بود و هم کاهش سن واجد شرط بودن به 35 سال، قرار شامل چه کسانی بشه هنوز تحت، یعنی اداره مهاجرت چیزی اعلام نکرده و اطلاعاتی در موردش نیست که آیا این شامل همه کسانی که میخوان برای ویزای فارغ التحصیلی اقدام بکنن دیگه میشه، یعنی یه نفر که الان 36 سالشه درسش 2 ماه دیگه تمام میشه نمیتونه بگیره، یا این فقط شامل کسانی میشه که فعلا ویزای دانشجویی دار، مثلا ویزای دانشجویی هنوز نگرفتن قرار ویزای دانشجویی بگیرن. اینها رو معمولا اعلام میکنن، مثلا میگن این قانون برای ویزای فارغ التحصیلی به اجرا در اومده ولی شامل کسانی میشه که از فلان تاریخ به بعد ویزای دانشجوییشون رو گرفته باشن. به عنوان مثال این هنوز مشخص نیست، بنابراین در جواب این سوالتون باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، باید صبر بکنیم و ببینیم که این شرایطی که داره مهاجر اولا کی میخواد این قانون رو به اجرا در بیاره، هنوز به اجرا در نیامده، و وقتی هم که میخواد به اجرا در بیاره شامل چه کسانی میشه. اطلاعاتی تا الان متاسفانه در این مورد منتشر نشده. در مورد این که برای ویزای تالنت اقدام بکنیم میریم روی بریج، بله اگر برای ویزای تالنت اقدام بکنین میرین رو ویزای بریج. منتها یه چیزی در نظر بگیم، ویزای تالنت 2 مرحله داره. مرحله اول اینه که شما یه دونه اکسپرشن آف اینترست سابمیت میکنین که ممکن نزدیک 1 سال طول بکشه، که توی اون مدت عملاً ویزایی باز نشده، پرونده‌ای باز نشده، پس بریجی هم بهتون تعلق نمیگیره. اگر بهتون بعد از اون 1 سال یا ممکن کمتر یا بیشتر بهتون کد تالنت بدن، اون موقع شما تازه میتونین ویزای تالنت رو باز بکنین که اون موقع بله اگه آنشور باشین میرین روی بریج. ولی توی قبل از اون، توی این 1 سالی که هست که منتظر هستین که ببینین آیا کد تالنت بهتون میدن یا نمیدن، چون پرونده‌ای باز نشده صرفا یه اکسپرشن آف اینترست هست، شما مسلماً ویزای بریج هم بهتون تعلق نمیگیره. این رو باید حتما در نظر داشته باشیم.
بله، سوال آخر رو از خانم مریم داریم. گفتن که پیرو پست اینستاگرامی مربوط به استانهای ریجنال ما ویزای 476 داریم، ولی هنوز انتخاب نکردیم که کدوم شهر استرالیا بیاییم. انتخاب اول ملبورن و سیدنی هستش و 3 تا سوال در این خصوص دارم. یک، این که به نظر شما در صورتی که انتخاب کنیم به یکی از شهرهای ریجنال بریم، امکانش هستش که زودتر بتونیم به نتیجه برسیم و اقامت و شهروندی استرالیا رو بگیریم؟ تو پرانتز گفتن که در این استانها چه ویزاهایی رو میتونیم ما بگیریم. سوال دومشون این هستش که ما هر دو در حوزه تک و برنامه نویسی کار میکنیم و سابقه داریم، آیا در استانهای ریجنال میتونیم کار خوبی پیدا بکنیم یا خیر؟ و سوال سومشون هم این هستش که این ویزا برای نامزدم هستش، در صورتی که قبل از ورود ایشون به استرالیا عقد بکنیم آیا مشکلی برای ورود ایشون پیش نمیاد؟ در ویوو هیچ پیش شرطی از جهت ازدواج و غیر قید نشده و اینکه درصد موفقیت ویزای پارتنر برای ویزاهای 476 چقدر هستش؟
ببینین، نه لزومن این که شما به مناطق ریژنال بخواه با ویزا 476 هستین، این که به مناطق ریژنال برین حالا لزومن به این معنی نیست که زودتر میتونین که شهروندی استرالیا رو بگیرین یا اقامت استرالیا رو بگیرین. ببین، مناطق ریژنال یه حسنی داره و اونی که حالا در جواب سوال دومتونم هست و اون اینه که اصولاً در خیلی از منطق ریژنال خب نیرو کمه، شاید پیدا کردن کار راحت تر باشه برای یک سری از مشاغل به دلیلی که خب نیروی کار هم کمتره. درسته که تعداد پوزیشن ها هم کمتره، بنابراین شاید پیدا کردن کار راحت تر باشه، که اون راحت تر پیدا کردن کار ممکنه که منتهی بشه برای اینکه شما راحت تر به یک ویزای کاری برسین، یا اون پیدا کردن کار ممکنه که باعث بشه که شما واجد شرایط برای یک ویزاهای مهارتی اسکیل ریژنال 491 بشین. ببینید، حالا اینو من میخوام بهتون بگم که صرفا رفتن به مناطق ریژنال شرط لازم و کافی برای اینکه شما بتونین اقامت دائمتون رو زودتر راحت تر بگیری نیست. ممکنه که باعث بشه که کار کردن در اونجا یه بونوسی بهتون بده که راحت تر ویزا کاری بگیری. یا مثلا ایالتی مثل ویکتوریا میگه که من اگه میخواین 490 که سپانسر کنم باید حتما در حال حاضر اونجا هم زندگی بکنین. خب این باعث میشه که یه ذره جلوتر بیفتین، مثلا شانستون صرفا برای گرفتن ویزاهای مهارتی بالاتر بره. به هر حال شانستون را افزایش میده، نه اینکه لزوما به راحتی و به صورت قطعی اقامتتون رو تضمین بکنه. خب از نظر کاری هم مسلما ممکنه که در خیلی از رشته ها به نفعتون باشه. حالا اینکه این ویزا برای نامزدتون هست و عقد بکنیم برای ایشون مشکلی پیش نمیاد؟ نه، حالا اگر ازدواج بکنین که حالا باید بعدن خودتون به عنوان حالا به صورت کلی کسانی که ویزای موقت دارن پارتنرشون باید برای ویزای سابسیکوئنت اقدام بکنن، کسانی که ندارن اون وقت باید برای ویزای پارتنر اقدام بکنن. بعد بدونین که باید برای ویزای سابسیکوئنت اقدام بکنین و مشکلی برای ویزای همسرتون ایجاد نخواهد کرد.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنید، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.